ساعت 12 شب در ایران است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ثانیه های آغازین روز 13 اردیبهشت 1391 دوم ماه مه 2012 میلادی در ایران است. سپاسگزاریم که در این ساعت از روز یا شب در ایران یا هر جای دیگری از جهان همراه رادیو فردا هستید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با گزارش و تحلیل و خبر از ایران و سایر نقاط جهان. در ایستگاه ابتدایی این مجله همراه میشویم با همکارم حسین قویمی برای آگاهی از تازه ترین خبرهای این ساعت.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش وارد کابل پایتخت افغانستان شد. هدف از سفر باراک اوباما به افغانستان امضای توافقنامه بین دو کشور درباره مسائل امنیتی و نقش آمریکا پس از خروج نیروهایش از این کشور است. بر پایه گزارش ها آقای اوباما در حدود 7 ساعت در افغانستان خواهد بود. در خبر دیگر، رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه علیه نهادها و اشخاص حقیقی که تحریم‌ها علیه ایران و سوریه را دور می‌زنند، فرمانی تازه صادر کرد. بر اساس دستور جدید که به فرمان ریاست جمهوری موسوم است، وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف شده است که اشخاص حقیقی به حقوقی خاطی را شناسایی کند. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت دور زدن تحریم‌ها به بهای زندگی مردم ایران و سوریه است و اشخاص خاطی باید پاسخگو باشند. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران و سوریه موجب شده که مقام‌های دو کشور برای انجام داد و ستدها از مؤسسات غیر بانکی استفاده کنند. در خبری دیگر، صندوق بین المللی پول از طرف یک گروه لابی حقوقی آمریکایی به نام اتحاد علیه ایران هسته‌ای به رهبری مارک والاس سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل تحت فشار قرار گرفته تا رابطه خود با ایران را محدود کند. آقای والاس در نامه خطاب به کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول خواسته است که این نهاد جهانی در راستای همگامی با تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا کلیه ارتباطات خود با بانک مرکزی ایران را قطع و حساب بانک مرکزی ایران را در این سازمان مسدود کند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، این گروه لابی متشکل از چندین مقام رسمی بلندپایه سابق و کنونی آمریکا در صددند که جبهه جدیدی برای فشار بر تهران باز کنند تا ایران دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد. در خبر دیگر، اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل در مصاحبه با شبکه خبری CNN نسبت به احتمال یک حمله پیشدستانه از سوی کشورش به ایران ابراز نگرانی کرد. وی گفت به قدرت قضاوت و تصمیم گیری نخست وزیر و وزیر دفاع کنونی اسرائیل اطمینان لازم را ندارد. آقای اولمرت در این مصاحبه با کریستیان امانپور خبرنگار ارشد CNN گفت که به باور او حمله پیشدستانه به ایران یک اشتباه بسیار فاحش برای امنیت و سعادت اسرائیل است. و در خبری دیگر، سازمان ملل میگوید از آغاز آتش بس شکننده در سوریه طی 3 هفته گذشته بیش از 34 کودک در خشونت‌های این کشور کشته شدند. نماینده ویژه سازمان ملل در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد به رغم استقرار ناظران سازمان ملل در سوریه، این شمار از کودکان کشته شدند. خانم هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم حسین قویمی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب تحلیلی خواهید شنید درباره صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی درباره عدالت خواهی و قانونگرایی. وزیر علوم در ایران از تأسیس 10 دانشگاه تک جنسیتی خبر داد. گزارشی در این زمینه نیز خواهیم داشت. از حکم 9 سال حبس تزیری و 10 سال محرومیت از وکالت برای محمد علی دادخواه وکیل دادگستری نیز از زبان خود او خواهید شنید. در بخش دوم این مجله هم شنوندگی برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود. اما این تنها بخشی از مطالب این مجله نیمه شب است. تا حدود 40 دقیقه آینده با ما همراه باشید، بیشتر نیز خواهید شنید. با نزدیک شدن به روز برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز 15 اردیبهشت ماه، خبرهای حواشی این انتخابات روز به روز داغ‌تر می‌شود. گزیده ای از این اخبار ابتدا بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
تا مجلس نهم روز شماره انتخابات.
3 روز به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 33 حوزه انتخابی باقی مانده است. تا بدین ترتیب تکلیف 65 کرسی باقی مانده مجلس روشن شود. نگاهی به آخرین خبرها در مورد انتخابات مجلس می‌اندازیم.
نهادها.
حسن علی نوری، جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور، از آغاز فرایند رأی‌گیری مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس از ساعت 8 صبح روز جمعه خبر داد. او گفت تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات ساعت 8 صبح روز پنجشنبه به پایان می‌رسد و تبلیغات از این ساعت به بعد ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد. غلامرضا حاجی زاده، رئیس هیئت مرکزی بازرسی ستاد انتخابات کشور، گفت تاکنون تخلف خاصی از فرایند تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس گزارش نشده است. او اشاره کرد که حدود 1200 بازرس فرایند تبلیغات نامزدها را رصد می‌کنند. غلامرضا حاجی زاده همچنین گفت شیوه تبلیغات نامزدها در این مرحله از انتخابات بیشتر به سمت استفاده از سیستم‌های الکترونیک و پیامک رفته است. سفرعلی براتلو، رئیس ستاد انتخابات استان تهران، گفت تبلیغات نامزدها در مرحله دوم انتخابات مجلس در مقایسه با مرحله اول که بیشتر در فضای میدانی بود به سمت مساجد، محافل و هیئت‌ها سوق پیدا کرده است.
رقبا.
علی مطهری، نامزد فهرست صدای ملت، گفت برای رسیدگی به مشکلات کارگران و پیگیری مطالبات این قشر زحمتکش، تعداد نمایندگان کارگری در مجلس باید بیشتر از گذشته شود. وی افزود کارگران باید نماینده ای را از سوی خود وارد مجلس کنند که با مشکلات کارگران آشنایی داشته و پیگیر مطالباتشان باشد. محمود نبویان، نامزد جبهه متحد اصولگرایان در حوزه انتخابیه تهران، در مورد فعالیت جریان انحرافی هشدار داد و گفت باید حواسمان جمع باشد، زیرا این حلقه انحرافی انحراف از اسلام و انحراف از اصول انقلاب است. سایت خبر آنلاین بر اساس نظرخواهی که در مورد دور دوم انتخابات مجلس انجام داده است نوشت علی مطهری، احمد توکلی، سهیلا جلودارزاده، علیرضا محجوب و محمد رضا باهنر تا کنون بیشترین اقبال را در میان کاربران این سایت داشتند.
از تازه ترین اخبار انتخاباتی میشنیدید از بهروز کارونی. اما علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در یک همایش از برخی افراد که به گفته او دائما بحث فتنه و انحراف را مطرح میکنند انتقاد کرده و پرسیده تا کی میخواهید از ساکتین و راکبین و مارقین فتنه حرف بزنید. رئیس مجلس همچنین گفته نمیتوان عدالت خواه بود اما قانونگرا نبود. وحید پوراستاد، همکارم، در همین زمینه گفتگوی داشته با علی مزروعی، نماینده سابق مجلس، و از او پرسیده منظور آقای لاریجانی از اینکه باید در زبان و عمل پایبند به قانون بود چه فردی یا افرادی هستند. علی مزروعی در بلژیک:
به نظرم خیلی روشن است منظور ایشون احمدی نژاد و دولتش هست که در این سالا نشون دادن هیچ پایبندی به قانون نداره.
آقای مزرعه، آقای لاریجانی همچنین گفتن که به جای اینکه ما بیایم مشکل مردم رو مطرح بکنیم، دائما بحث فتنه و انحراف رو مطرح میکنیم و ایشون ادامه میدن که تا کی ما باید از ساکتین و راکبین و مارقین فتنه حرف بزنیم. خطاب آقای لاریجانی به چه فرد یا افرادی در این ماجرا میتونه باشه؟
من فکر کنم این بیشتر متوجه افرادی هست که الان در قالب جبهه پایداری خودشون رو معرفی کردن و توی انتخابات هم فعال بودند و اینها هستن که مرتب این مسائل رو در مقابله با همین آقای لاریجانی و افراد همفکرش مطرح میکنن. اینجا آقای لاریجانی نسبت به اونا موضع گرفت.
آقای مزروی، مشکل جبهه پایداری با آقای لاریجانی در چی هست که ایشون رو در موارد مختلف متهم میکنن که در انتخابات سال 88 و حوادث بعد از اون نسبت به این ماجرا ساکت بودند؟
برمیگردد به سال 84 که در اون انتخابات به هر حال آقای لاریجانی رقیب آقای احمدی نژاد بودند و کلن محافظه‌کارهای سنتی هم پشت ایشون بودند و به مسائلی که بعد از اون انتخابات حادث شد که آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت بودند و نتونستن با آقای احمدی نژاد کار کنند و بعدش هم حوادثی که پیش اومده که ایشون رئیس مجلس بوده، به هر حال جبهه پایداری با مواضع تند و رادیکالی که داره ظاهرا نمیتونه با محافظه‌کاران سنتی که آقای لاریجانی هم در واقع میشه گوهلانه در میون اونهاست و ریاست مجلس رو داشته، همراهی و همگامی نشون بدن و به خصوص جبهه پایداری ها از عملکرد لاریجانی در دوره مجلس هشتم ناراضی هستند، برای اینکه در مقابل بسیاری از غیر قانونگرایی دولت ایستاده و نگذاشته که دولت هر کاری که دلش میخواد بکنه.
آقای مزرعه، آقای لاریجانی همچنین توی این سخنرانی که داشتن گفتن که جامعه ما به افراد کاردان و کاربلد برای اداره کشور نیاز داره، نه اینکه با چنین تئوری‌هایی که معلوم نیست از کدام کره نازل شده به دنبال اون باشیم که یک قبیله ای رو در کشور حاکم کنیم. این گفته فکر میکنید به اعتقاد شما ناظر به چه مسئله‌ای میتونه باشه؟
ببینید، این گفته الان ناظر به همه افرادی است که در نهادهای حاکمیتی ایران کار مونن، از جمله خود لاریجانی، برای اینکه در همین سخن ایشون گفتش برای اینکه عدالت در جامعه جاری باشه بایستی رقابت هم باشه، بایستی آزادی هم باشه و خب میدونیم که اینا وجود نداره. یعنی حتی آقای لاریجانی از درون یک رقابت و آزادی بیرون نمیده، همونطور که بقیه نمیدن. به نظر من این حرفشون درسته و اساسی هم هست، اما طبعا نمیتونن واعظ غیر متعز بشن. در مورد همه افراد جامعه اگر بخواد این صدق کند، خب باعث یک رقابت و آزادی باشه تا از درون اون رقابت و آزادی افراد کاردان و شایسته بتونن به نهادهای حکومتی راه پیدا کنن.
گفتگوی همکارم وحیده پوراستاد رو میشنیدید با علی مزروی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی که همکنون ساکنه بلژیک است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت در ایران 13 دقیقه از آغاز روز چهارشنبه 13 اردیبهشت گذشته. اما در ایران کامران دانشجو، وزیر علوم، فناوری و تحقیقات دولت محمود احمدی نژاد از تأسیس 10 دانشگاه تک جنسیتی در آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رو این اقدام رو در راستای سیاست اسلامی کردن دانشگاه کشور در کنار بازنگری در محتوا و متون علوم انسانی عنوان کرده. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم رضا جمالی.
ایجاد دانشگاه تک جنسیتی یکی از برنامه‌های مهم وزارت علوم است. این را کامران دانشجو، وزیر علوم، فناوری و تحقیقات می‌گوید. به گفته این وزیر دولت محمود احمدی نژاد، در حال حاضر مجوز تأسیس 10 دانشگاه غیر انتفاعی دختران صادر شده و اضافه کرده که مردم از تأسیس این نوع دانشگاه‌ها به خوبی استقبال کردند. وزیر علوم همچنین از تأسیس یک دانشگاه تک جنسیتی در هر استان کشور خبر داده است. با اینکه جداسازی دانشجویان دختر از پسر از سالهای قبل در بعضی از دروس و در بعضی از دانشگاه‌ها وجود داشت، اما پیگیری جدی این موضوع از بهمن ماه سال 89 بار دیگر در صدر برنامه‌های وزارت علوم قرار گرفت. در همان سال صدور مجوز 2 دانشگاه تک جنسیتی ویژه دختران صادر شد. با اینکه این طرح در همان زمان هم با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد، اما یکی از طرفداران اجرای آن کامران دانشجو، وزیر فعلی علوم است. او این جداسازی را اصلاح مناسبات و معاشرت در دانشگاه‌ها در مقابل آنچه که وی ظواهر غربی می‌داند عنوان می‌کند. علی افشاری عضو پیشین تشکیلات دانشجویی تحکیم وحدت درباره اصرار وزارت علوم در تأسیس دانشگاه‌های تک جنسیتی به رادیو فردا میگوید
این اقدام رو باید در چارچوب تلاش آقای کامران دانشجو برای اجرای جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌ها ارزیابی کرد که به حال این مصوبه از بالاتر از دولت و شخص محمود احمدی نژاد چه موافق یا مخالف باشه این مصوبه برخواسته اون هم شورای عالی انقلاب فرهنگی هستش. این تلاش رو میشه بخشی از یک پروژه بزرگ انقلاب فرهنگی دوم در نظر گرفت. حالا به هر حال خب اعتراض‌های زیادی نسبت به جداسازی جنسیتی کلاس‌ها صورت گرفت، همچنین مشکلاتی به لحاظ عملی کردن اون هم وجود داره. حالا به نظر میرسه که اینها راه دیگری رو انتخاب کردن که سریع‌تر بتونن اون پروژه جداسازی جنسیتی رو اجرا بکنن، اون هم افزایش دانشگاه‌های تک جنسیتی است.
با اینکه مدیر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها سید محمد طاهری اعلام کرده که تفکیک جنسیت در دانشگاه‌ها با تبصره و قانون میسر نمی‌شود و همچنین بعضی از نمایندگان مجلس به هزینه بالای تأسیس دانشگاه تک جنسیتی و نتایج منفی آن هشدار دادند، اما به گفته کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم تأسیس دانشگاه تک جنسیتی بر اساس سیاست‌های کلان وزارت علوم و با عمق بیشتری پیش می‌رود. با این حال در راستای اجرای این سیاست سال گذشته هم وزارت علوم در هماهنگی با سازمان آموزش و سنجش در بعضی از رشته‌های تحصیلی اقدام به حذف پذیرش دختران نمود.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید درباره صحبت‌های تازه وزیر علوم کامران دانشجو و تأسیس دانشگاهی تک جنسیتی در ایران. اما روزی که گذشت 12 اردیبهشت ماه در ایران به نام روز معلم نامگذاری شده. هر سال در این روز سخنان و مطالب زیادی در خصوص جایگاه معلمان در جامعه و قول‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای بهبود وضعیت آنها در رسانه‌ها منتشر و پخش میشه. اما یا زندگی و کار معلم از 12 اردیبهشت سال گذشته تا کنون تغییر کرده؟ سعید پیوندی استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس در گفتگو با همکارم بهروز کارونی ابتدا با اشاره به وضعیت معیشتی معلمان در ایران اینگونه میگوید:
اگر به مجموعه سیاست‌های دولتی در یک سال گذشته نگاه بکنیم می‌بینیم که هیچ تحولی در این زمینه هیچ تحول چشمگیری در این زمینه به وجود نیومده و ما مشکلاتی که در واقع میشه گفت در سال‌های گذشته معلمان ما باهاش دست به گریبان بودن کماکان در سال گذشته به این سو هم ادامه پیدا کرده. من فقط جهت یادآوری میتونم بگم که اگر قرار بود قدرت خرید معلمان ما در حد همون سال 57 باقی موندنی اون قدرت خریدی که یه معلم در سال 57 داشت، الان حقوق متوسط معلمان میبایست 2.5 برابر حقوق واقعی کردن دریافت میکنن و همین شکاف نشون میده که تا چه حد در واقع این گروه اجتماعی دچار مشکلات معیشتی است به طور مشخص و همینم وادارش میکنه که گاه به مشاغل دوم و سوم روی بیاره برای اینکه بتونه هزینه‌های زندگیشو تامین بکنه و همین به طور مستقیم رو کیفیت آموزشی در ایران تأثیر میذاره و در حقیقت میشه گفت یکی از دلایل مشکلات آموزشی در ایران همین پایین بودن حقوق معلم ها و مشکلات معیشتی است که معلم ها باش درگیرن و وادار میشن به خاطر همین فقط در مدرسه نباشن و کارهای دیگه هم بکنن به خاطر اینکه زندگیشون رو بتونن تامین کنن.
سوال دیگه برمیگرده به سیاست گذاری هایی که در رابطه با تدریس و یا وضعیت معلمان از لحاظ کیفی منظورم هست اتخاذ میشه. شما فکر میکنید که این سیاست گذاری ها که از جمله توسط وزارت آموزش و پرورش اتخاذ میشه چه تأثیراتی داشته؟
در مجموع میشه گفتش که سیاست های وزارت آموزش و پرورش در سالهای گذشته به خصوص در زمینه که شما اشاره کردید سیاست های مبهم میبوده که سردرگمی های زیادی هم در زمینه آموزشی ایجاد کرده و همین هم یکی از دلایل مشکلات عملی و کاری معلمان ماست و افت کیفیت کاری اونها. من اگه بخوام یه مثال روشن که مربوط به مثال روزم بشه بزنم، همه تغییر نظام آموزشی، همونجوری که میدونید از سال تحصیلی آینده قراره که نظام آموزشی ایران تغییر بکنه، یعنی دوره ابتدایی 6 ساله بشه، ما 2 دوره دبیرستان بشه، این 2 تا 3 ساله، یعنی برگردیم به نظام قدیم. خب یه تغییر بزرگی در این حد در هر نظام آموزشی در دنیا میبایست همراه باشه با توجیه معلم‌ها، با آموزش جدید معلم ما، با آموزش مداوم معلم ما، برای اینکه اونها آماده بشن برای درک این تغییری که داره به وجود میاد و این نظام آموزشی جدیدی که قرار به وجود بیاد از درون نظام آموزشی قدیم. ولی وقتی نگاه میکنیم به مجموعه فعالیت های وزارت آموزش و پرورش میبینیم کمترین توجه به این بخش انجام شده، یعنی معلم ها که اجرا کنندگان اصلی این طرح هستن که خیلی کم مورد توجه بودن و بیشترین بحث ها و برخورد ها در سطح کلان عمومی، بحث های رسانه ای انجام شده و کار زیادی در زمینه توجیه معلم ها و آموزش معلم ها برای آماده بودنشون انجام نشده. همین مسئله رو در مورد کاربرد فناوری جدید میشه به کار برده، یعنی در این زمینه آموزش پرورش دائم شعار میده که قرار مدارس ما هوشمند باشن، تکنولوژی جدید به کار ببرن، ولی کار زیادی هم برای آموزش معلم ها همزمان یا برای تجهیز مدارس انجام نمیشه. در حقیقت میشه گفتش که خیلی کم سیاست های کلی آموزش پرورش توجه میکنه به اینکه معلمی شغل خیلی دشواریه که به طور دائم باید بروز بشه و معلم ها باید آموزش ببینن برای اینکه متناسب با این دنیا بتونن نسل آینده یه جامعه رو تربیت بکنن.
به نظر شما همین موضوع چه تاثیراتی رو داره در سیستم آموزش و پرورش ایران؟
تاثیراتی که در سال گذشته داشته و الان هم ادامه داره اینه که ما کلن با یک افت کیفی زیاد نظام آموزشی در ایران مواجه هستیم که به صورت مردودی یا درک تحصیل زودرس بروز میکنیم و نارضایتی که خود معلم‌ها دارن از محیط کارشون. در حقیقت ما میشه گفتش که با یک بحران هویتی گاهی برای معلم‌ها مواجه هستیم که اونها نمیدونن که هدف‌هایی که اونها باید بهش برسن کدوم هست و چجوری میتونن هدف‌ها رو برآورده بکنن، به ویژه اینکه ما در این نظام آموزشی غیر مشارکتی هستیم که در اون معلم‌ها در حقیقت حق حرف زدن و حق مشارکت ندارن و اون کسایی که خواستن در سال‌های پیش این کارو بکنن خیلی برخوردهای شدیدی باهاشون شده. میشه گفتش که افت کیفیت آموزشی و نارضایتی معلم‌ها از شرایط کارشون دو تا پیامد ناگزیر این سیاست‌هایی که الان در وزارت آموزش و پرورش دنبال میشه.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید با سعید پیوندی، استاد آموزش و پرورش در فرانسه.
الو رادیو فردا،
آیا آقای پروژه نیروهای آمریکایی از عراق
برام ما خیلی کمک
نمی‌کنه؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری که به 9 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از وکالت و تدریس محکوم شده، میگوید به حکم دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده است. آقای دادخواه وکالت پرونده هایی از جمله پرونده فعالان ملی مذهبی، پرونده عبدالفتاح سلطانی، پرونده دراویش گنابادی و نیز پرونده کشیش محکوم به اعدام یوسف ندرخانی را بر عهده دارد. محمد علی دادخواه در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا از دلایل اعتراضش به حکم صادر شده میگوید:
من بر این باورم که در هر رأی دادگرانه باید شخصیت متهم مورد بررسی قرار گیرد. من به عنوان حقوقبانی که سالیان متمادی از فرهنگ، از تمدن، از حقوق مردم این سرزمین دفاع کردم و هیچ پیشینه خطایی نداشتم، این را دادگرانه نمیدونم. من در طول تحصیلات تکمیلیم با برترین نمره توانستم تحصیلاتمو به اتمام برسانم در زمینه حقوق بین الملل، لذا حق دارم که نسبت به بایدها و نبایدهایی که از دریچه حقوق بین الملل و حقوق داخلی خلاف حقوق بشر میدانم سخن بگویم، آن هم در دادگاه هایی که مبادی کارشان همین موضوع است. این رأی رو عادلانه نمیتونم و امیدوارم که اعتراضش کردم توجه وافی بشه که بر مبنای دل ترازو کردن و به وجدان خیش سرکشیدن و واقعیت ها و حقایق رو مورد نظر قرار دادن در رأی مجدداً تجدید نظر بشه.
آیه دادخواه، شما پیش از این گفته بودید که روز شنبه برای اجرای حکم خودتون رو به زندان معرفی میکنید. با توجه به اعتراضی که داشتید علیه حکم تایید شده، آیا باز هم اقدام روز شنبه شما به جای خودش باقی خواهد بود؟
فکر کنم چون اعتراض رو گرفتم فعلا این میمونه تا به این اعتراض از خودی بکنم.
و آقای دادخواه، فکر میکنید با توجه به اینکه با اجرا شدن حکم شما یک نفر به تعداد وکلای زندانی افزوده خواهد شد، آیا کانون وکلای دادگستری تهران واکنشی نسبت به ادامه بازداشت و صدور حکم علیه وکلا خواهد داشت؟
آیا کانون باید نسبت به سنت وکلا احساس مسئولیت بکنه و فراموش نکنه که ذات وجود و علت اون اینه که در این مواردی که حقوق بانان در موضع تکالیف و وظایف حرفه‌ای خودشون دچار آسیب میشن به عنوان پناهگاه تلقی بشه و اگر این آسیب ها را نتواند برطرف کنه قاعدتاً دیگه نیازی به وجودش نیست.
آقای دادخواه، با توجه به اینکه آقای سلطانی، خانم ستوده و آقای سیف‌زاده هم در زندان هستند، فکر می‌کنید آیا اراده خاصی برای به زندان کشیدن و محدود کردن وکلایی که به طور خاص برای پرونده‌های حقوق بشری فعالیت می‌کردن وجود داره؟
این رابطه نشون میده این آزادی‌های افراد محدود شده است، اما من بر این باور که شاید نسبت دیگر همکاران ارشد یه تغییر حاصل بشه و اون که به زودی همه اینها از زندان آزاد بشن، به ویژه اینکه دوران محکومیت آقای سیف‌زاده اتمام یافته و خانم ستوده در معرض این هستن که بتونن برابر قانون از زندان مرخص بشن و حکم آقای سلطانی هم در موضع تجدید نظر.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران. اما امروز دوم ماه می هست. در این روز اسامه بن لادن، رهبر القاعده، در مخفیگاهش در پاکستان در روستای ابوتاباد کشته شد توسط نیروهای آمریکایی. یک سال پس از کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر القاعده، نتایج نظرسنجی سازمان معتبر آمارگیری پیو در آمریکا از کاهش روزافزون محبوبیت این چهره خبرساز و شبکه تروریستیش القاعده در میان مسلمانان جهان خبر داده. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم علیرضا طاهری.
نتایج این نظرسنجی هنگامی منتشر شد که اندکی پیش از آن نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا از کاهش چشمگیر قدرت شبکه تروریستی القاعده یک سالی پس از مرگ رهبر آن اسامه بن لادن خبر داده بودند. در این نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو شهروندان کشورهایی شرکت داشتند که القاعده و رهبرش در آن کشورها تا یک سال پیش از محبوبیتی گسترده برخوردار بودند. حتی در مصر که شهروندانش بیش از شهروندان هر کشور دیگری به القاعده و اسامه بن لادن علاقه داشتند، اکنون 71% از مردم از این شبکه و سرانش بیزارند. در اردن تنها 15%، در پاکستان 13%، در ترکیه 6% و در لبنان 2% از مسلمانان طرف پرسش در این نظرسنجی به القاعده و سران آن ابراز علاقه کردند. کارشناسان مرکز پژوهشی نظرسنجی و آمارگیری پیو، برگزار کننده این نظرسنجی، در مصر، اردن، پاکستان و ترکیه با بیش از 900 مسلمان و در لبنان با 566 مسلمان مصاحبه حضوری داشتند. نظرسنجی های پیشین پیو حاکی از آن است که اعتماد به درستی سیاست های القاعده پس از مرگ اسامه بن لادن رو به کاهش گذاشته است. در اردن شمار معتقدان به درستی سیاست ها و راه و روش القاعده در حد فاصل سالهای 2005 و 2006 از 61% تا 24% کاهش یافت. همین رقم در سال گذشته بیشتر کاسته شد و صرفاً به 13% رسید. بر پایه نظرسنجی های مرکز پژوهشی و آمارگیری پیو، میزان پشتیبانی مسلمانان از اسامه بن لادن در حد فاصل سالهای 2003 تا 2011 نیز کاهشی چشمگیر داشته است. به رغم این تنزل عمده، پشتیبانی از اسامه بن لادن و القاعده در پاره‌ای از نقاط جهان همچنان در حدی قابل توجه پا بر جای مانده است. برای نمونه بر پایه نظرسنجی پیو، 2/3 از مسلمانان مناطق فلسطینی نشین تأکید کرده اند که به درستی کار القاعده اعتماد دارند.
گزارش همکارم علیرضا طاهری ما رو میرسونه به پایان بخش اول این مجله نیمه شب. با ما همراه باشید تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. سپاسگزاریم که تا این ساعت از شب 30 دقیقه پس از نیمه شب در ایران، 10 شب در اروپای مرکزی همراه ما هستید. سلام میکنیم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. در این بخش شنوندگی برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود، اما پیش از اون و پیش از هر چیز خبرها رو میشنویم. مروری کوتاه میکنیم بر تازه ترین های ایران و جهان با همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه برای امضای توافقنامه استراتژیکی وارد کابل پایتخت افغانستان شد. هدف از این سفر امضای توافقنامه بین رهبران آمریکا و افغانستان برای روشن شدن نقش ایالات متحده پس از خروج نیروهایش از این کشور اعلام شده است. در خبر دیگر، صندوق بین‌المللی پول از طرف یک گروه لابی حقوقی آمریکایی به نام اتحاد علیه ایران هسته‌ای به رهبری مارک والاس سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل تحت فشار قرار گرفته تا رابطه خود با ایران را محدود کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه علیه نهادها و اشخاص حقیقی که تحریم‌ها علیه ایران و سوریه را دور می‌زنند فرمانی تازه صادر کرد. بر اساس دستور جدید که به فرمان ریاست جمهوری موسوم است، وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف شده است که اشخاص حقیقی و حقوقی خاطی را شناسایی کند. در خبر دیگر، اهود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل در مصاحبه با شبکه خبری CNN نسبت به احتمال یک حمله پیش دستانه از سوی کشورش به ایران ابراز نگرانی کرد. وی گفت به قدرت قضاوت و تصمیم گیری نخست وزیر و وزیر دفاع کنونی اسرائیل اطمینان لازم را ندارد. و سازمان ملل میگوید از آغاز آتش بس شکننده در سوریه طی 3 هفته گذشته بیش از 34 کودک در خشونت‌های این کشور کشته شدند. خانم هانا،
سپاسگزارم آقای قویمی. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای شما. این برنامه رو میتونید در 10 دقیقه پیش رو بشنوید. پس از اون 15 دقیقه بعد رأس ساعتیه که بامداد شنونده خبرها خواهید بود. سپاسگزارم که در این مجله نیمه شب همراه ما بودید. هانا کاویانی هستم و شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فردا است.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام به تو جان و همچنین به شنونده های همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز باز هم مشکلاتی رو که شما شنوندگان در دریافت صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه دارید با شما در میون خواهیم گذاشت و میهمانی نیست به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد اومد، همکارم بهروز کارونی، که درباره روز
جهانی کارگر که روز سه‌شنبه همین امروز که شما دارید به برنامه صدای شما صدای فردا گوش میکنید توضیح خواهد داد و همینطور به صدای تعدادی از شما شنوندگان عزیز که کارگر هم هستید و مشکلاتی رو با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته اید صدای شما را هم پخش خواهیم کرد. پس برای شنیدن همین اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
میدونم که مشکلات امواج کوتاه ما همینطور برای شنوندگان ادامه داشته و چه از طریق ایمیل، پیامک و پیام‌های تلفنی نارضایتی خودشون رو از دریافت صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه با ما در میان گذاشتن. نازد درسته؟
درسته جان، ایمیل ها و اس ام اس ها و تلفن ها حاکی از این هستش که شنوندگان ما به سختی میتونن به صدای رادیو فردا گوش بدن. جان، شنونده ای از اصفهان با ما تماس گرفته بودن و در مورد تور موج های کوتاه ما اظهار نارضایتی کرده بودن و به طور کلی عقیده دارن که اکثر امواج تازه رادیو فردا کارآمد نیستن و صدای ما رو به گوش شنوندگان نمیرسونه. جان، فکر میکنم شما با این شنونده هم تماس گرفته بودی جان، درست؟
دقیقاً آزاده. این دوست عزیز حتی عصبانی هم بود از دست ما و خصوصاً من که وعده میدم که هی تلاش میکنیم که صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه بهتر بشه. من با این دوست عزیز که لطف کردن ما رو در جریان گذاشتن که کیفیت صدای ما در اصفهان خصوصاً خوب نیست، در تماسی که با ایشون از طریق ایمیل گرفتیم یادآوری کردیم که این اطلاعاتی که شما شنوندگان عزیز در مورد پخش صدای ما روی امواج کوتاه در اختیار ما میگذارید بسیار ارزشمندند و ما با استفاده از اطلاعاتی که شما در اختیارمون گذاشتید میتونیم که با بخش فنی وارد مذاکره بشیم و امیدواریم که راه حلی برای بهبود کیفیت صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه پیدا کنند. البته چند تا از دوستان و همینطور همین دوست عزیز که از اصفهان با ما تماس گرفتن یادآوری کردند که در سال 2010 و 2011 زمانی که ما از امواج تابستانی کوتاه استفاده کردیم کیفیت صدای ما روی امواج کوتاه بهتر بوده و همین دوست عزیز از اصفهان پیشنهاد کرده که ما بازگردیم به همون امواجی که سال 2011 داشتیم. این پیشنهاد را آزاده با بخش فنی در میون گذاشتیم. اونا گرم بررسی هستن و قراره که به ما اطلاع بدن آیا استفاده از فرکانس هایی که سال گذشته در تابستان ما از آنها استفاده می کردیم بازگشت اون فرکانس ها به امسال یعنی به امروز که صدای ما رو از طریق اون فرکانس ها بتونن شنوندگان گوش کنن امکان پذیر هست یا نیست.
جان، اینجا بد نیست به صدای چند تا شنونده که برامون پیام تلفنی گذاشتن هم گوش بدیم.
گوش میکنیم.
علی از تهران تماس میگیرم. این موجه کوتاه 15690 و 13860 خیلی ضعیف جواب نمیده برای تهران. در عوض موجه 5000 خورده ای و یا 7220 خیلی عالیه. میخواستم بگم که اگه روی این امواج و طول موج بیشتر صداتون رو پخش کنین خیلی بهتره.
خواستم بگم که ما الان در استان هرمزگان پارسیان هستیم. هر کاری که این رادیو کلن 4 تا موج داره، FM، MW، SW1 و SW2. نمیدونیم موج کوتاه و بلند و اینا که شما میگی سر در نمیارید. این رادیو اینجا مثل توپ کار میکنه، خیلی صاف بدون پارازیت روی MW. وقت که ما میریم چهارمحال بختیاری شهرستان فارسان به هیچ عنوان این رادیو شما رو روشن کنیم، چه روز چه شب. خواستم قربونت یه کاری بکنید که راهنماییمون بکنید ببینید چطوری باید صدا شما رو بشنوید.
آزاده، صدای شنوندگان رو شنیدیم، اونها هم گله دارند از پخش صدای ما روی امواج کوتاه. دوستان عزیز، در تماسهایی که با رادیو فردا میگیرید چه از طریق تلفن، چه از طریق ایمیل و چه از طریق پیامک، محلی که به صدای رادیو فردا گوش میکنید رو حتما یادآوری کنید و روی چه فرکانس موج کوتاه به صدای رادیو فردا گوش میکنید، کیفیتش خوب هست، بد هست یا متوسط و در چه ساعتی. اگر این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارید، به ما یاری میرسونید که ما هم تلاش کنیم کیفیت صدا رو بالاتر ببریم.
صدای شما، صدای فرداست.
میهمانی که در آغاز برنامه گفتم در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فرداست، همکارم بهروز کارونی که مسئولیت تهیه و اجرای برنامه کارنامه، برنامه‌ای که اختصاص داره به شما شنوندگانی که کارگر هستید، این برنامه رو هر هفته بهروز کارونی تهیه میکنه و تقدیم شما میکنه. امروز که دارید برنامه رو گوش میکنید، روز جهانی کارگره و چه بهتر که بهروز کارونی در استودیو باشه و در مورد این روز با شما شنوندگان عزیز کارگر گفتگویی داشته باشه. بهروز سلام میکنم و سپاسگزارم که وقتت رو به برنامه صدای شما، صدای فردا دادید، برنامه‌ای که متعلق به شنوندگان رادیو فرداست و شنوندگان برنامه تو، برنامه کارنامه هم طبیعتاً شنونده این برنامه هم هستن.
سلام جان عزیز و البته همینطور شنوندگان گرامی، خوشحالم که در خدمتون هستم.
بهروز، بهتر از هر چیز اینه که یک خلاصه از تاریخچه این روز که روز جهانی کارگر شده برای دوستان عزیزی که به صدای تو هر هفته گوش میکنن بدی که این روز چه شد که روز جهانی کارگر نامگذاری شد.
122 سال پیش کارگران در شهر شیکاگوی آمریکا تجمعاتی برگزار کردند و خواستار 8 ساعت کار روزانه شدند. این اعتراض فقط محدود به شیکاگو نبود، شهرهای دیگه هم بودن، ولی توجهی که به شهر شیکاگو در این مورد این میشه اینه که در روزهای سوم و چهارم ماه می همون 122 سال پیش تجمعی کردن، راهپیمایی کردن، ولی این تجمع راهپیمایی به درگیری با پلیس انجامید که بر اثر این تیراندازی هم تعدادی کشته شدن و تعدادی هم زخمی. البته ماجرا اینطوری تموم نشد، چند تن از رهبران کارگران هم بازداشت شدن و اعدام شدن. بعد از اون احزاب سوسیالیست اروپایی در نشستی در پاریس داشتند تحت عنوان بین‌الملل سوسیالیست تصمیم گرفتند که روز اول ماه مه رو به عنوان روز جهانی کارگر انتخاب کنند. و البته خب اگه بخوایم بحث ایرانش هم نگاه بکنیم، اولین مراسم روز جهانی کارگر 90 سال پیش در تهران برگزار شد، یعنی سال 1301 شمسی.
و اما در ایران امسال مراسم روز کارگر، یعنی امروز که هستیم، چه مراسمی پیش بینی شده از سوی کارگران؟ آیا اصلا مراسمی خواهند داشت؟
ابتدا این رو اشاره بکنم که روز دوشنبه مراسمی برگزار شد از طرف خانه کارگر. خانه کارگر این مراسم رو یک روز زودتر از اول ماه مه برگزار کرد، به خاطر که امسال به خاطر قضیه سال کبیسه‌ای که وجود داشت یک روز جلوتر افتاده و 12 اردیبهشت است روز جهانی کارگر. با این حال خانه کارگر این مراسم رو برگزار کرد، اما اونطور که تقاضا کرده بود صورت نگرفت. البته خانه کارگر خواستار دریافت مجوز برای راهپیمایی در یک از خیابان‌های تهران و همینطور خیابان‌های شهرهای مختلف دیگه ایران شده بود. وزارت کشور ابتدا مطرح کرد که مجوزی درخواست نشد از طرف خانه کارگر، ولی یک شنبه شب خبرگزاری ایلنا رونوشت نامه خانه کارگر به وزارت کشور رو منتشر کرد. با این حال تغییری در این موضوع داده نشد و دولت همچنان اجازه نداد که راهپیمایی از سوی کارگران در روز جهانی کارگر صورت بگیره.
بهروز، اگر موافق هستی اینجا به صدای تعدادی از کارگران ایران گوش میکنیم که مشکلاتشون و خواسته هاشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشته.
حتما.
از استان همدان تماس میگیرم. کارخانه گچ کردستان 18 ماه است تعطیل شده به خاطر اینکه نفت سیاه هر لیتر 9 تومان خریداری می شد، ولی در حال حاضر هر لیتر 200 تومان. حقوق کارگران مدت 8 ماه پرداخت نشد. بعد از اعتراض کارگران شروع کردن ماشینالات کارخانه را می فروشند و از فروش آن 1/3 حقوق قبلی را به کارگران می دهند.
بابا تا چه گرونه؟ تا چه بدبختی؟ آخه ما کارگرا چه گناهی کردیم؟ حقوقا رو میارید پایین، اجناس میبرید بالا. ما نفهمیدیم آخرش چی میشه. ما یعتاج زندگی یه نیمیشو میخوایم جور بکنیم، نصفشو با قرض خوردی جور میکنیم.
بر صدای تعدادی از کارگران رو که با رادیو فردا تماس گرفته بودن شنیدیم. به طور کلی خواسته های کارگران ایران در شرایط کنونی چه مسائلی رو شامل میشه؟
اونطور که فعالان و تشکل‌های کارگری میگن و یا حتی در خبرگزاری‌ها میخونیم، مشکلاتشون یکی دوتا نیست، خیلی زیاده. در همین رابطه اگه بخوام فهرستوار اشاره بکنم، بحث خط فقر هست. حداقل دستمزدی که اعلام شد برای کارگران در اسفند ماه سال گذشته از طرف شورای عالی کار حدود 390 هزار تومان هست. شما خودتون اگه بخواید مقایسه بکنید با خط فقر که حداقل میشه در بهترین حالت 1 میلیون تومان در نظر گرفت، میبینیم که نزدیک به 600 هزار تومان فاصله وجود داره برای گذران زندگی یک خانواده کارگری.
سپاسگزارم. همکارم بهروز کارونی بود در برنامه صدای شما صدای فردا. به پایان برنامه امروز رسیدیم، به اتفاق همه همکارانم. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.